ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 13 فروردین ماه برابر با 2 آوریل سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب بخیر شنوندگان گرامی. آندرس راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید روسیه در صورت دخالت بیشتر در اوکراین پس از الحاق کریمه اشتباهی تاریخی مرتکب می‌شود. آقای راسموسن در جمع وزرای خارجه ناتو در بروکسل همچنین از ادامه تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین به شدت ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه از تصمیم ناتو برای تعلیق همکاری‌های نظامی و غیر نظامیش با روسیه ابراز نگرانی کرد و گفت بیانیه‌های این سازمان یادآور مجادلات دوران جنگ سرد است. وزارت خارجه ایران میگوید بر اساس اطلاعاتی که آنها دارند، مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی در سلامت هستند. ابراهیم رحیم‌پور از مقامات این وزارتخانه به خبرگزاری ایرنا گفت که گروه جیش العدل به هیچ اقدام ناشیانه‌ای دست نزده است. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را از 19 بهمن در مرز ایران و پاکستان ربوده است و 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی‌فر یکی از این 5 تن را کشته است. این گروه 10 روز پیش نیز تهدید کرده بود که اگر زندانیان اهل سنت مورد نظرش آزاد نشوند، یکی دیگر از گروگان‌ها را خواهد کشت. اما سه‌شنبه شب در اطلاعیه‌ای گفت مذاکراتی در جریان است و تا پایان آن از اجرای تهدیداتش خودداری می‌کند. وزارت کشور و وزارت خارجه ایران میگوید پیگیری و مذاکراتی برای آزادی مرزبانان اسیر در جریان است و هنوز شواهدی که حاکی از کشته شدن یکی از آنها باشد در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز پنجشنبه 14 فروردین بار دیگر در وین دیدار می‌کنند. بنابراین گزارش، این مذاکرات برای 3 برنامه‌ریزی شده و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، هدایت گروه کارشناسان ایرانی را بر عهده خواهد داشت. به گزارش فارس، وزیر امور خارجه ایران گفته است که گفتگوهای هفته آینده در وین درباره موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری، بازار تجارت و منابع بانکی و همچنین نظارت و بازرسی خواهد بود. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید واشنگتن با اقدامات یکجانبه تشکیلات فلسطینی برای تأسیس کشور مستقل مخالف است. سامانتا پاور روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که هیچ راهی بجز مذاکره با اسرائیل برای حل این مشکل وجود ندارد و افزود که اقدامات یکجانبه میتواند تأثیر بسیار مخربی بر روند صلح بگذارد. اسرائیل و تشکیلات فلسطینی از تابستان گذشته با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا مذاکره کردند اما پیشرفتی نداشته است. اسرائیل از آزاد کردن شماری از زندانیان فلسطینی خودداری می‌کند و روز سه‌شنبه با ساختن واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس موافقت کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز سفرش به چند کشور آفریقایی امشب وارد الجزایر می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسئله تروریسم و فعالیت گروه‌های افراطی اسلامی در کشورهای چون نیجر، مالی، لیبی، تونس و الجزایر از موضوعات مورد گفتگو خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه الجزایر به رادیو این کشور گفت که الجزایر می‌کوشد با هماهنگی آمریکا به برقراری ثبات و توسعه کشورهای همسایه کمک کند. و خبر آخر این که 2 از جمله 1 افسر ارتش پلیس بر اثر انفجار چند بمب در قاهره و کشته شدند و 5 دیگر نیز مجروح شدند. این انفجارها روز چهارشنبه در اطراف دانشگاه قاهره رخ داد. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. همزمان با گذشت نزدیک به 1 از ناپدید شدن هواپیمای مالزیایی، پلیس مالزی در جستجوی دلیل این حادثه تحقیقاتش را بر خدمه و خلبان این هواپیما متمرکز کرده. گزارشی در این زمینه تهیه کردیم که خواهید شنید. در صورت عدم پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، اموال آقای زنجانی مصادره خواهد شد. همزمان قوه قضاییه هم سرگرم ارزشیابی اموال بابک زنجانی است. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. دو تن از دوچرخه سواران ایرانی با هدف حمایت از حیات وحش کشور از ابتدای نوروز شروع به رکاب زنی در مسیر کویر ایران کردند. با سرپرست این طرح گفتگو کردیم.
خواستیم یه جوری فرهنگسازی بکنیم که این آشتی سابق بین مردم و حیات وحش برقرار بشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سرتاسر جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با لغو سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به رام الله به منظور دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، یک مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های آمریکا برای پیگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ادامه خواهد داشت. مذاکراتی که به گفته جان کری قرار است اواخر ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی به خاورمیانه سفر کرده بود، سفر روز چهارشنبه خود به رام الله و گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را لغو کرد. چند ساعتی پیش از انتشار این خبر، محمود عباس در روز سه‌شنبه از قصد عضویت این تشکیلات در 15 نهاد سازمان ملل خبر داد و اعلام کرد که این تصمیم به دلیل خودداری اسرائیل از انجام تعهداتش گرفته شده است. او همچنین گفت که فلسطینی‌ها برای استقلال خود به نهادهای بین‌المللی رجوع می‌کنند. برخی از گزارش‌ها حاکی است که درخواست پیوستن فلسطینی‌ها به 15 نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل توسط محمود عباس امضا شده است. جان کری روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در دو نشست کاری فشرده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس درباره از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کرد و قرار بود پس از شرکت در نشست ناتو در بروکسل مجدداً از اروپا به اسرائیل و کرانه باختری برود که این سفر لغو شده است. تشکیلات فلسطینی تابستان گذشته با میانجیگری جان کری مذاکرات با اسرائیل را از سر گرفت و قرار شده بود که برای مدت 9 ماه از درخواست برای عضویت در نهادهای سازمان ملل خودداری کند. اسرائیل هم موافقت کرده بود 104 زندانی فلسطینی را آزاد کند، اما با وجود این توافق اسرائیل هنوز 26 تن از این زندانیان را آزاد نکرده. فلسطینی ها از وزیر خارجه آمریکا خواسته بودند راه حلی برای آزادی این زندانی ها بیابد و در غیر این صورت اسرائیل باید آماده پیامدهای آن باشد. با این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یاسر عبدربوه دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های آمریکا برای پیگیری مذاکرات صلح ادامه یابد و این تلاش‌ها به موفقیت برسد. مهلت 9 ماهه‌ای که آمریکا سال گذشته برای دستیابی به پیمان نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تعیین کرده بود، روز 29 آوریل یعنی 9 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. جان کری روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفته است که فلسطینی‌ها و اسرائیل موافقت کرده‌اند که در پایان ماه جاری به مذاکراتشان ادامه دهند.
غرب همچنان در تلاش است روسیه و اوکراین را پای میز مذاکره بنشاند. وزرای خارجه لهستان، آلمان و فرانسه همچنین پیشنهاد کردند که برای حل مناقشه کنفرانسی بین المللی برگزار شود. کیف بارها از آمادگی خود برای مذاکره با مسکو خبر داده، اما تشدید اتهامات متقابل میان دو کشور موفقیت این مذاکرات را با چالش روبرو کرده است. اوکراین از سوی دیگر از آمادگی خود برای طرح شکایت علیه روسیه به دادگاه بین المللی خبر داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین از توافق برای مذاکرات قریب الوقوع وزرای خارجه روسیه و اوکراین خبر داد. نخستین دیدار دیپلمات‌های ارشد دو کشور از زمان اشغال ولیعهد کریمه که اوایل هفته گذشته در هلند برگزار شده بود، نتیجه در بر نداشت. روسیه اخیراً طرحی برای احیای روابط با اوکراین را ارائه کرده که مهمترین مطالبه آن تغییر قانون اساسی اوکراین به منظور تبدیل این کشور به فدراسیون است. اوکراین این درخواست را مداخله در امور داخلی خود می داند و اعلام کرد مهمترین موضوع گفتگو با روسیه باید آزادسازی کرمه باشد. همچنین گفته های رئیس جمهور موقت اوکراین درباره آمادگی این کشور برای بررسی عضویت در ناتو با اعتراض شدید مسکو روبرو شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد همکاری های روسیه و اوکراین از جمله در عرصه اقتصادی به گام های اوکراین در عرصه بین المللی بستگی خواهد داشت و حتی دورنمای عضویت در ناتو روابط سیاسی میان دو کشور را به تعلیق در خواهد آورد. سه‌شنبه وزرای خارجه ناتو در اعتراض به اشغال و الحاق کرمه و تهدید گسترش مداخله نظامی روسیه درباره تعلیق همکاری های نظامی و غیر نظامی با روسیه و ارائه کمک به اوکراین برای بهبود توانایی دفاعی این کشور به توافق رسیدند. ولادیمیر سنگورکین سردبیر روزنامه روسیه کامسومولسکایا پراودا بر این باور است که مهمترین دغدغه روسیه در اوکراین افزایش نفوذ آمریکا و ناتو بر این کشور است.
Зачем России нужно, чтобы у него НАТО было под бедом? И есть свои национальные интересы. Так наш национальный интерес.
Русия چرا باید پایگاه‌های ناتو را در مرز خود تحمل کند؟ روسیه مانند سایر قدرت‌های جهانی منافع ملی دارد و این منافع در اوکراین ایجاب می‌کند که کیف سیاستی در راستای سیاست مسکو را دنبال کند. ما روابط تنگاتنگی داریم. چرا باید این روابط را قطع کنیم؟ رژیم دست نشانده غرب در کیف منافع ملی اوکراین را زیر پا گذاشته. طبعا ما ناچار شدیم برای دفاع از منافع هر دو کشور وارد عمل شویم، اما آمریکا و ناتو بر سر اوکراین با ما مبارزه میکنند.
در ادامه تبادل بیانیه‌های اعتراض‌آمیز میان دیپلمات‌های دو کشور، وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد کیف برای بازگرداندن کرمه علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهد کرد. در واکنش وزارت خارجه روسیه ماجراجویی سیاستمداران کیف را دلیل جدایی کرمه دانست. همچنین در پی امضای سند لغو توافق استقرار نیروی دریایی روسیه در کرمه از سوی رئیس جمهور این کشور، وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که این موضوع نیز یکی از بندهای شکایات اوکراین به دادگاه لاهه خواهد بود. سرگی شروف تحلیلگر سیاسی در مسکو سیاست اخیر کرملین را ماجراجویانه می‌داند.
Всю эту затею, которая сегодня предпринята нашим руководством и лично президентом Путиным, нельзя.
الحاق کریمه که از سوی روسیه با رهبری پوتین انجام شد، پیامدهایی خواهد داشت که غیر قابل تصور است، هم برای خود روسیه، هم برای روابط ما با سایر کشورها و هم برای کل روابط بین الملل و امنیت جهانی. برای نخستین بار پس از جنگ سرد کشوری هسته‌ای در مقابل جامعه جهانی قرار گرفته. ما تمام تعهدات خود در مقابل اوکراین را نقض کرده ایم، اما بر رعایت حقوق بین الملل تاکید می کنیم. در این شرایط چه کشوری ما را به عنوان شریک و همپیمان قبول خواهد کرد؟
به گزارش رویترز، ژنرال فیلیپ بریدلوف از فرماندهان ارشد ناتو احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین را همچنان بسیار بالا ارزیابی کرد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو سه‌شنبه اعلام کرده بود که نمیتواند اظهارات مقامهای روس درباره عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از مرز اوکراین را تایید کند. چهارشنبه ریا نوستی به نقل از وزیر دفاع روسیه نوشت حملات لفظی غرب به روسیه و اتهام مسکو به داشتن طرح اشغال قریب الوقوع مناطق شرقی اوکراین به افزایش تنش ها می انجامد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
رئیس پلیس مالزی می گوید که هیچ کدام از 227 مسافر هواپیمای ناپدید شده نقشی در سرنوشتان نداشتند و از اتهام خرابکاری مبرا هستند. در همین حال یکی دیگر از مقام‌های ارشد پلیس مالزی نیز اعلام کرد که تحقیقات این کشور درباره پرواز 370 اکنون متوجه خدمه و خلبانان آن است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد ابوبکر رئیس پلیس مالزی روز چهارشنبه گفت که مسافران هواپیمای ناپدید شده از اتهام هواپیما ربایی، خرابکاری عمدی یا مشکلات روانی مبرا هستند که می توانست با ناپدید شدن این هواپیما ارتباط داشته باشد. مقام های کشور مالزی اگرچه احتمال نقص فنی در هواپیمای بوئینگ 777 ناپدید شده را رد نکردند، اما میگویند که مستندات به دست آمده آنها را به این باور رسانده که هواپیما تعمدن از مسیر اصلی خود منحرف شده است. نخست وزیر مالزی نیز گفته است شخصی که اطلاعات کاملی درباره این هواپیما داشته سیستم های مخابراتی و جهتیاب آن را عمدن خاموش کرده است. در این شرایط تحقیقات متوجه خلبان پرواز کاپیتان ظاهری احمدشاه 53 ساله و فارق عبدالحمید دستیار 23 ساله او شده است. اما پلیس مالزی اعلام کرده در تحقیقات خود درباره خلبانان به نکته مشکوکی بر نخورده است. خبرگزاری رویترز می نویسد پلیس فدرال آمریکا هم که با مقام‌های مالزی در تحقیقات و بررسی درباره خلبانان کمک کرده به مورد مشکوکی بر نخورده است. با این حال یک مقام ارشد پلیس مالزی به خبرگزاری رویترز گفت ما در حال حاضر روی خلبانان تمرکز کرده ایم. اما او خاطر نشان ساخت که تا پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما نمیتوان با اطمینان درباره چیزی سخن گفت. هواپیمای MH370 مالزی با 239 سرنشین از روز 17 اسفند ناپدید شده است، اما ظن قوی وجود دارد که جایی در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده باشد. از میان سرنشینان این هواپیما پوریا نورمحمدی 19 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله ایرانی بودند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز پس از اظهارات رئیس جمهوری یمن مبنی بر دخالت ایران در این کشور، سرانجام جمهوری اسلامی در این زمینه واکنش نشان داد. در حالی است که شورشیان شیعه مذهب در یمن برای افزایش نفوذ خود در این کشور تلاش می‌کنند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه 13 فروردین اتهام‌های رئیس جمهوری یمن مبنی بر دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور را رد کرده و آن را ادعایی بی اساس خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افخم در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری یمن گفت هر از چند گاهی مطالب غیر مستند و بی‌پایه با این مضمون مطرح می‌شود که نادرستی این ادعاها کاملا روشن است. وی افزود قابل تأمل است که این گونه سخنان در حالی مطرح می‌شود که دخالت‌ها و اقدامات برخی کشورهای منطقه در یمن خلاف منافع و امنیت این کشور تداوم دارد. خبرگزاری فرانسه نیز با درج خبر واکنش خانم افخم به اتهام یاد شده نوشت که منظور سخنگوی وزارت خارجه ایران از تداوم دخالت‌ها و اقدامات برخی کشورهای منطقه در یمن عربستان سعودی است. عبدالربه منصورهادی رئیس جمهوری یمن روز دوشنبه 11 فروردین در گفتگویی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد از ایران خواست تا از آنچه وی حمایت جمهوری اسلامی از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه‌های مذهبی در شمال یمن نامید دست بکشد. وی خواستار آن شد که ایران در به گفته وی سیاست‌های غلط خود در قبال یمن تجدید نظر کند. مرضیه افخم روز چهارشنبه در ادامه واکنش خود به این اظهارات رئیس جمهوری یمن خواستار فعالیت جدی دولت یمن در رسیدگی به پرونده قتل دیپلمات ایرانی در صنعا و دستگیری و مجازات عاملان این اقدام شد. اشاره وی به ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی است که روز 28 دی ماه سال گذشته در صنعا پایتخت یمن بر اثر حمله افراد مسلح مجروح شده و بر اثر این جراحات درگذشت. مرضیه افخم در بخش دیگری از واکنش روز چهارشنبه خود همچنین خواستار پیگیری آزادی احمد نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در یمن شد و افزود که رسیدگی به این موضوعها و اقدام مؤثر دولت یمن برای ایران بسیار مهم است و به طور مستمر آن را دنبال می کند. اشاره او به خبر ربوده شدن نور احمد نیکبخت کارمند سفارت ایران در صنعا در تیر ماه سال 92 به دست گروهی ناشناس است که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارزشیابی اموال بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از این نماینده مجلس، بابک زنجانی به قوه قضاییه ضمانت داده که در اوایل سال 93 بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند و در غیر این صورت اموال او مصادره می شود. بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر، دیماه سال گذشته به علت عدم پرداخت بدهی خود به وزارت نفت بازداشت و راهی زندان شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که بابک زنجانی قول داده تا بدهیش را به وزارت نفت در اوایل سال 93 تسویه کند. این خبرگزاری که این گفتگو را روز چهارشنبه منتشر کرده به نقل از این نماینده مجلس آورده که قوه قضاییه اموال بابک زنجانی را ارزشیابی کرده و در صورت عدم پرداخت بدهی در تاریخ تعیین شده اموال او مصادره خواهد شد. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که در دی ماه سال گذشته به علت بدهی به وزارت نفت و آنچه که رسانه‌های ایران از آن به عنوان فساد مالی نام بردند، دستگیر و روانه زندان شده است. با سخت‌تر شدن تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد، با هدف دور زدن تحریم‌ها، شرکت ملی نفت ایران بخشی از صادرات نفت را به بابک زنجانی واگذار کرد تا او با فروش این محصول پول حاصل از آن را به آن وزارتخانه بازگرداند. اما با روی کار آمدن دولت 11 هم، دولت حسن روحانی، وزارت نفت اعلام کرد که این بازرگان میلیاردر بخشی از پول فروش نفت را که بالغ بر 2,400,000,000 یورو عنوان شد به آن وزارتخانه باز نگردانده است. با شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی از یک سو و پیگیری موضوع از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس، دیوان محاسبات کشور پرونده او را به قوه قضاییه فرستاد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حالی از ارزشیابی اموال بابک زنجانی توسط قوه قضاییه خبر داده که پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به دولت پیشنهاد داده بود که میتواند با تصرف اموال بابک زنجانی بدهی او را تسویه کند. این موضوع با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شد. جزئیات زیادی از پرونده مالی بابک زنجانی فاش نشده است و گفته شده که این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارد. اما نخستین بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اوایل اسفند گذشته و در سفر به هرمزگان بدون نام بردن از بابک زنجانی فاش کرد که بخشی از بدهی 2,600,000,000 دلاری او در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به وی داده شد تا بدهی های ایران را پرداخت کند. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، ایران هیئتی را برای بررسی دارایی های بابک زنجانی به کشورهای ترکیه، مالزی و تاجیکستان فرستاده است. به نوشته این روزنامه و به نقل از کارشناسان، دارایی های خارجی بابک زنجانی حدود 13,800,000,000 دلار برآورد شده است.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز و همچنین 11,540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15,690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7,585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مهدی اوجاقی و نیما ترقی دوچرخه سوارانی هستند که از ابتدای نوروز سال 93 آغاز به رکاب زنی در مسیر قطر کبیر مرکزی ایران به مسافت 2100 کیلومتر کردند. این طرح با هدف حمایت از حیات وحش ایران و با شعار سال بدون شکار در قالب رشته دوچرخه سواری برای گردشگری صورت گرفته. همکارم محمد زرقامی درباره اجرای این برنامه با نیما ترقی سرپرست این طرح گفتگو کرده.
ما یه برنامه میخواستیم اجرا بکنیم که حالا هم جنبه ورزشی داشته باشه که با دوچرخه یه جورایی اجرا بشه، همین که یه جورایی حمایت از حیات وحش باشه، چون یه سری از گونه های تو کشور در حال انقراض هستن. یه مقدار هم این ماجرای شکار بی‌رویه زیاد داره میشه توی ایران و اینکه یه مقدار مردم بیمهری میکنن نسبت به حیات وحش. خواستیم یه جورایی فرهنگ‌سازی بکنیم تو این زمینه که این آشتی سابق بین مردم و حیات وحش برقرار بشه و ما خودمون فرهنگمون به جایی برسه که حیات وحش خودمون رو نگهداری بکنیم ازش.
چرا سرخس رو انتخاب کردید به عنوان نقطه شروع این سفر؟
می‌خواستیم یه برنامه‌ای باشه که به یک نوعی برای اولین بار توی ایران توی رشته دوچرخه سواری پیمایش میشه. با طبق بررسی‌ای که کردیم قطر کبیری ایران، یعنی از شمال شرق تا جنوب غرب رو فکر کنم کسی نرفته بود تا حالا تیک تیک دوستان رفته بودن. مسیر هم مسیر نسبتا سنگینی است، چون تقریبا 3/4 مسیر از توی مناطق کبیری میگذره، یعنی دو سه تا اقلیم حوزه هم میگذری. از مناطق کوهستانی شمال شرق حرکت میکنی وارد کبیر میشی، دوباره رشته کوه زاگرس رو پشت سر میگذری و از اون بعد دوباره وارد دشت کبیر خوزستان میشی که مناطق گرم هستش در واقع کلا. این ورم به امید خدا حرکت میکنیم تا به سمت تالاب شادگان و از اون ورم مرز خرمشهر و شلمچه که نقطه جنوب غربی کشور هستش.
به هر حال مسیری که شما طی میکنید بعضی اوقات خب خبرهایی هم میرسه که خطرات احتمالی هم وجود داره، آیا در مورد این خطرات احتمالی هم برنامه‌ریزی شده؟
بله ببینید، خب ما یه نامه‌نگاری از طریق وزارت ورزش و جوانان که این وزارت خودم خیلی زحمت کشیدن با همه ارگان‌های انتظامی و امدادی تو مسیر ما انجام دادن، ولی خب به هر حال جاده هست و هزار تا خطر هست. ما مثلا روزهای اول توی گردنه‌های سرخ تو برف گرفتار شدیم، دو سه روز پیش از مشهد که خارج می‌شدیم بین مرز استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی تو طوفان شن گرفتار شدیم.
گویا قراره که در این سفر شما یک توماری رو هم از طرف انجمن حمایت از حقوق حیوانات در اختیار مردم بذارید تا اونها هم این تومار رو امضا کنن.
این تومار یه متنی بود که توسط انجمن حمایت از حیوانات تهیه شده بود، نامه‌ای از خطاب به شکار خانم ابتکار ریاست سازمان محیط زیست که اگه بشه حداقل یک سال شکار رو ممنوع اعلام بکنن تو کشور. زیرش هم عنوان شده که اگه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار مانع این کار میشه، انجمن حمایت از حیوانات با کمک مردم تعهد می‌کنه که این مبلغ رو به حساب سازمان واریز بکنه که در واقع بتونیم شکار رو یه مدت در کشور نداشته باشیم تا این گونه‌هایی که در خطر انقراض هستن و این حیات وحشی که یه مقدار با شکار بی‌رویه روبرو شده یه مقدار بتونه قوت بگیره و یه مقدار بتونه جون بگیره مثل سابق.
استقبال مردم در بین راه چطور بوده؟
خیلی خوب بوده. مردم استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی که ما ازش عبور کردیم خیلی مهمون نواز بودن، خیلی به ما لطف کردن، به خصوص کارمندای سازمان محیط زیست این دو تا استان خیلی به ما کمک کردن. و تومار هم جایی که میرسیم دوستان زحمت میکشن، هم یه یادگاری برامون روشون نمیشن، هم در حمایت از این طرحی که داریم انجام میدیم یه امضایی با تاریخ برامون اون زیر میزنن که به امید خدا بتونیم به یه جایی برسونیم این حرکت فرهنگیمون رو.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با نیما ترقی، سرپرست این طرح. ضمناً برای دنبال کردن سفر این دو شخص سواران میتونید به صفحه فیسبوک Cycling for Animal Rights مراجعه کنید. و آخرین گزارش این بخش مربوط به 13 بدر هست. همزمان با برپایی مراسم 13 بدر در ایران، ایرانی‌های ساکن خارج هم این روز رو جشن گرفتند. همکار ما شهرام میریان در آلمان از بامداد امروز به یکی از پارک‌های معروف جنگلی در غرب این کشور سر زده و گزارشی از برگزاری جشن 13 بدر برای ما فرستاده که با هم گوش می‌کنیم.
در آخرین روز نوروز 93 هستیم و من الان در یک هوای آفتابی و بهاری در کنار دریاچه‌ای در یکی از بزرگترین پارک‌های جنگلی در غرب آلمان هستم. اینجا وعدگاه سرسبز و همیشگی ایرانی‌ها هستش که در روز 13 بدر اینجا میان جمع میشن. در اطراف این دریاچه می‌بینم که ایرانی‌ها بساط 13 بدر رو پهن کردن و سرگرم شنیدن موسیقی و بازی و آماده سازی غذای روزند. من جلو میرم و از این خانم میپرسم تا به حال چجوری 13 بدر رو شما گذروندین؟
من هر سال ایران بودم، امسال اومدم چه بچه ها هستن و عقیدم هم اینه که 13 بدر میگن نحسه، نحسی نداره.
شما هم یکی از اعضای این گروه هستین؟
بله، از صبح زود اومدیم، زودتر اومدیم بتونیم جای خوبی پیدا کنیم.
من میبینم شما آسینا رو بالا زدین و مثل اینکه سرگرم کارهای دیگری هستین.
بله دیگه، آقایون معمولا باید خیلی کار اینجا انجام بدن دیگه، کباب و اینا رو باید بپا کرد و
یعنی کارهای سختو.
بله دقیقاً.
موزیکتون هم به راه است.
بله 100%.
شما میبینم که تازه وارد این میهمانی در واقع میشه گفت صحرایی شدید.
دقیقاً همینطوره. بله من فقط میتونم بگم که ما ایرانی هستیم، هر جای دنیا هم که باشیم سنتامون رو فراموش نمی‌کنیم. 13 بدر یکی از سنت‌های اصیل ایرانیه که ما باید رعایتش کنیم.
شما زمین این که سرگرم گذراندن 13 بدر هستین، آیا به محیط زیست هم توجهی دارین؟
من حتی برای سیگاری که می‌کشم زیر سیگاری با خودم آوردم، چون که این خیلی برام مهمه.
خب من می‌بینم که شما هم اینجا چادری برپا کردین و
معمولاً هر سال این جشن ایرانی برگزار میشه و ما سعی می‌کنیم تا اونجایی که ممکنه این سنت دیرینمون رو دور از وطن 13 مون رو به در کنیم به قول قدیمی ها.
انسان هم جزی از طبیعت، یاد می‌گیریم که طبیعت رو همیشه خوب نگه داریم که کمکی باشه برای ما و ما هم کمکی باشیم برای طبیعت.
سبزی نوروز رو چه کردیم؟
سبزی رو آوردیم که بندازیم داخل آب.
خودمون شمالی هستیم، کباب ترش درست کردم، کباب کوبیده درست کردم با چینجی با پلو. دوستامون هم میان.
خب من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، بعد روز خوب و خوشی برای همتون آرزو میکنم.
امیدوارم شما هم در 13 تون رو بدر کرده باشید هر جای دنیا که هستید، چه ایران و چه خارج از ایران، و سالی پر از موفقیت و لبخند و سلامت رو پیش رو داشته باشید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های مختلف تا مجله نیمه شب.